بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن در این باره بود که آیا می شود لفظ واحد را در دو معنا استعمال کرد، اما هر دو معنا به صورت مستقل مورد اراده باشند. عرض کردیم اعلام ثلاثه آمدن گفتن محاله، بلکه اعلام اربعه. مرحوم خراسانی فرمود محاله. چرا؟ گفت لفظ را که در ضد معنا به کار بردیم این لفظ شد عین اون معنا فنا. دیگه لفظ دیگری نیست که با لحاظ دیگر در معنی دوم به کار برد. در واقع مشکلش این بود که لفظ در اون معنا که فانی شد، لفظ دیگری در کار بشه که در معنی دوم به کار بره. مشکل مرحوم آغازیای عراقی اعلی الله مقامه می‌فرمود اجتماع لحاظین عالیین، لفظ آلت معناست. اگر جناباری در معنی اول به کار بردی یک لحاظ عادی دارد، معنی دوم هم لحاظ عالی دوم، و دو لحاظ عالی در یک جا جمع نمی شوند. چرا؟ از کرد لحاظ از مقوله علمه، به شیء واحد در آن واحد دو علم تعلق نمیگیرد. نگرانی مرحوم محقق نائلی اعلی الله مقامه از چیز دیگر بود. او مشکل را برد روی دو معنا، گفت دو معنا را مستقلن انسان تصور کند در سوء نفس ممکن نیست. این هم جوابش را ما گفتیم. تا اینجا مشکل اعلام ثلاثه اجمالاً گفته شد. نگرانی خراسانی از نبود لفظ دوم، نگرانی عراقی اجتماع لحاظین عالیه، نگرانی مرحوم نائلی عدم امکان تصور دو معنای مستقل در آن واحد. حالا ببینیم عدم رابع مرحوم شیخ اصفهانی چه می‌فرماید. اینم می‌فرماید محاله. چرا محاله؟ اجمالش عرض کنم تا تفسیرش بنویسید. امتناع ان یکون للفظ واحد ماهیتان، امتناع ان یکون للفظ واحد ماهیتان. زیر شد بکشیم، بغلش هم چهار بگذاریم. یک خراسانی، دو مرحوم عراقی، سه مرحوم نائلی، اینم چهار. این کپسول است که گفتیم محال است که یک شیء دارای دو ماهیت باشد. بیان ذلک تفسیرش می‌فرماید جناب‌عالی که میگید زید یا زید، این زید تکوینن وجود لفظ، خیلی حرف خوبیه، تکوینن وجود لفظ، اما در عالم اعتبار ایجاد معناست، وجود معناست. من که میگم یا زید تکوینن لفظ را ایجاد کردم، طبیعت لفظ را ایجاد کردم، اما نسبت به معنا اعتبارا ایجاد معناست، البته در عالم اعتبار. جناب عالی که معنی اول اراده کردی، این وجود اعتبارا یه ماهیت پیدا کرد. هنگامی که از همین نفس معنی دوم اراده کردیم، لازمش این است که شیء واحد اعتباراً دارای دو ماهیت باشد. یک ماهیت مال معنی اول، دومی مال معنی دوم. تکرار کنم، انسان که میگد یا زید، از نظر تکوین، از نظر خارجی ایجاد طبیعت لفظ، طبیعت لفظ زید را ایجاد کرده، این مهمی. اما در عالم اعتبار با همین لفظ معنا را ایجاد کردم، دیگه متکلم و مخاطب توجه به لفظ نداره، توجه به معنا دارد. که انه اعتباراً معنا را ایجاد کردم. حالا اگر یک لفظ یک معنا را ایجاد کند، یک ماهیت داره. اما اگر یک لفظ دو معنا را افاده کند، معناش این است که دارای دو ماهیت باشد. و محال است وجود واحد، محال است وجود واحد اعتباراً دارای دو ماهیت باشد، یک ماهیت ذهب، یک ماهیت فضه. جدا هست علیه شیخ اصفهانی اندنا جلیلون، اما متاسفم که ایشان آمده مسائل تکوینی را به مسائل اعتباری مخلوط کرده. اونی که در فلسفه گفتن شیء واحد نمیتواند دارای دو ماهیت باشد، وجود تکوینی را گفتن. جناب عالی که الان در اینجا نشسته اید، یه دونه حد داره، حد شما حیوان ناطق. بالمحال از علاوه بر حیوان ناطق حد دیگری داشته باشید. در عالم تکوین هر وجودی برای خود یک ماهیتی دارد. آشمامزه میگه ماهیت یعنی چه؟ میگیم قالب. وجود قالب میخواد. قالب این شیء حیوان ناطقه. دیگه نمیتوند یه قالب دیگری داشته باشد به نام حیوان صاحب. اما در عالم اعتبار ما یه دونه کبرا داریم در عالم اعتبار، دیگه از اعتبار رو خبرش رو بگم، خفیف المعونه، از اعتبار رو خفیف المعونه. اعتبار معونش آسانه. چه مانعی دارد که در عالم اعتبار یک دست دارای دو حد اعتباری داشته باشد؟ این از نظر اعتبار محال نیست، خصوصا اگر این اعتبار دارای اثر شرعی باشد. یکی از مشکلات اصول بعد از مرحوم صاحب فصول، از زمان صاحب فصول به این طرف، یکی از مشکلاتی است که مسائل تکوینی با مسائل اعتباری آمیخته شده. قوانین تکوین را آوردن، در عالم اعتبار هم اجرا کردن، و حال که تکوین برای خود قاعده‌ای دارد، عالم اعتبارم برای خودش اعتباری دارد. انسان صدسری تکویناً محاله، اما انسان صدسری اعتباراً هیچ اشکالی نداره. فقط در اعتبار باید اثر اقلائی داشته باشد، اگر داشته باشد مانعی نیست. بنابراین چه مانعی دارد که این لفظ در عالم اعتبار دارای دو قالب باشد؟ یک قالبش ذهب، قالب دیگرش فضه. در واقع این چهار تا بزرگوار از یه چشمه آب خوردن، مسائل اعتباری را با تکوین در حقیقت مخلوط کردن. به هر
از لفظ زید باید فاطمه هم استفاده بشه، یعنی زید فاطمه نما.
خب جناب آله اگر نزدیک می نشستیم افاظه می فرمودیم ما از میان شما استفاده می کردیم بهتر. حالا چون دور می شستید فکر می کنم مطلبتان هم دور باشه، چون مکانت دوره مطلبت هم دوره، باشد برای بعد سب بفرمید. در اعتبار همه چیز مشکلی نداره، هیچ مشکلی نیست، فقط باید اثر اقلائی داشته باشن. اگر اثر اقلائی دارد هیچ مانعی ندارد. اگر بگید میگن اعتبار متناقضین صحیح نیست، نه اینکه محاله، صحیح نیست. چرا؟ چون اثر اقلائی برش مترکب نمیشه. الى هنا تم کلمات العلماء الاربع الخراسانی العراقی النائمی الاصفهانی. الخامس مشکلت الوضع بنویسید، مشکلت الوضع. این مال مرحوم محقق قومی، مرحوم مرزای قومی، مرزای القاسم قومی رحمت الله علیه، بیان دیگری در قوانین دارد که عرض بکنم. البته میدونید قوانین نوعی شرح معالم، صاحب معالم معتقد است بر این که لفظ واحد را در اکثر از معنا به کار ببرید مجازه. چرا؟ چون هر لفظی بر آن معنا وضع شده به قید الوحده، این وضع شده بر ذهب به قید الوحده، این وضع شده بر فضه به قید الوحده. گفته اگر لفظ را در دو معنا به کار ببریم این مجازه. چرا؟ چون ناچاریم قید وحدت را چه کنیم؟ قیچی کنیم. این را عرض کردم جناب معالم داره. مرزای قومی معتقد است نه، لفظ بر معنا وضع شده اما نه به قید الوحده، بلکه فی حال الوحده. فرقشیه فرق بین به قید الوحده فی حال الوحده، فرقش فرق مشروطه است با حینیه. آقایان در منطق قلبه یه قضیه مشروطه داریم، کل انسان کاتبان، کل کاتب متحرک الاصابع، ما دام کاتبان به مشروطه. یه موقع بگیم کل انسان، کل کاتب متحرک الاصابع حیده و کاتبان، در اولی قیده، در دومی ظرفه. مرحوم مرزا برخلاف معالم که گفته وحدت قیده، گفته نه وحدت قیده نیست، فی حال الوحده. نیست که از آن من شما را میبینم با امامه، اما امامه قیده شما نیست. حالا که این مسئله را گفته، گفته ما نمیتونیم لحظه را در اکثر از معنا به کار ببریم. چرا؟ زیرا استعمال یا باید حقیقت باشد یا باید مجاز باشه. این حقیقت نیست. چرا؟ چون فی حال الوحده از بین میره. اگر در دو معنا به کار بردیم دیگه فی حال الوحده نیست. مجازم نیست، زیرا چنین علاقه ای نیست که انسان کل را بگرد اراده جز کند. ما کل را گفتیم که ذهب فی حال الوحده جز اراده کردیم. جز کدام؟ ذهب فقط یا فضه فقط. ما در زبان عرب چنین قاعده ای نداریم که کل بگن جز اراده کنن. عکسش هست، میگن فلانی چشم منه، فلانی زبان منه، جز میگن کل اراده میکنن. اما عکس دیده نشده. کل بگن رئیت انسانن اراده کند دستش را دیده نشده. بنابراین مشکل ما مشکل وضعه. چرا؟ زیرا این استعمال یا باید حقیقت باشد یا باید مجاز باشد. حقیقت نیست. چرا؟ بین فی حال الوحده از بین میره. مجازم نیست، چون مجاز باید علاقه باشد، رابطه باشه. هرگز دیده نشده است که عرب کل بگن جز اراده کنند. کل کدوم؟ ذهب فی حال الوحده. دیگری که بغلش آمد فی حال الوحده نیفتاد. این هم بیان مرحوم مرزای قمی. جوابش چه بگیم؟ شما جواب دارید از این اشکال؟ هم در قوانین هست، هم در معانی. بلندتر بلندتر کمی بلندتر بگو. بله بله
بله
عرض کردم خدمتتون که این یه جوابیست که ما قضیه هینیه را قبول نکردیم. گفتیم ما قضیه به نام هینیه نداریم، یا شیء غیر است یا قید نیست. در هر حال این هم اشکار ایشانه. خودتون در اطراف این اشکار فکر کنید. البته در ارشاد اشکالش هست، در مقصود هست، ولی میخوام خود آقایون هم مطالعه کنید، یه حلش کنید که ملزا چنین از کنم استدلالی دارد که لفظ بر معنا وضع شده فی حال الوحده. اگر بخواهیم در دو معنا به کار ببریم، ناچاریم حال الوحده را قیچی کنیم. این نه حقیقت است، چون در معنا حال الوحده از بین رفت، و نه مجاز علاقه نیست بین گفتن کل و اراده جز. خودتون در اطراف این دلیل مطالعه کنید، قوانین را ببینید، حاشیه قوانین مرحوم سید علی قزوینی ببینید، در اطراف این خودتون فکر کنید. کمل کلام و فی الادله. ما تا حال نقال بودیم، النقال و کلمقال، چیزی نگفتیم، فقط ادله را رد کرد. اما ما قائل به جوازیم. چرا؟ میگیم عدد و دلیل الا امکان شیء وقوعه. یه قاعده کلیست، عدد و دلیل الا امکان شیء وقوعه. اگر ما در کلام عرب دیدیم که عرب کلمه واحد را گفت، اکثر از معنا را اراده کرد، میفهمیم جایزه. معروف است که میگن محقق دوانی در شیراز وارد مدرسه منصوریه شد، طلاب دورش را گرفتن، با ادله عقلی اثبات کرد که حوض آب نداره، با حال اینکه حوض پر از آب بود، با یک تفتته ای اثبات کرد که این حوض خالی از آبه. طلاب گفتن آقا جون برهان را گفتی، ابطالش کن. دست کرد آب را بردار، انداخت آسمان. و بهترین دلیل برای اینکه براهید من باطله وجود آبه. عدد و دلیل هرا امکان شیعه بخون. آب را شما میبینی، لمس میکنی، معلوم بشود اون چی که من گفتم سفسطه بوده. حالا شاعری هست در باره پیغمبر اکرم قصیده ای دارد. من دو بیتش را می کنم، یادداشت کنید. المرکمی در حق پیغمبره، المرکمی فی دو جا، المرکمی فی دو جا، والمبتلا به اما، المرکمی فی الدجا، المبتلا به اما، المشتکی، بیا سرخط بگه، باقی نکن، المشتكی و معن، المشتكی و معن و المبتغی دینا. المرتمی فی الدجا و المبتلا به اما، المشتکی و معن و المبتغی دینا. یعتون سدته، یعتون سدته یعتون سدته یعتون سدته من کل ناحیت، برو سرخط، فیستفیدون من نعمائه عینا عینا. نمیشتیم؟ خب شعر یه بار دیگر هم بخونه. المرتمی فی الدجا، المرتمی فی الدجا و المبتلا به عمى، المشتكي ربعا المبتغي دينا. يأتون سدته من كل ناحية، في غلط منه، في كل من كل ناحية، فيستفيدون من نعمائه عينا. میگه پیغمبر اکرم یه مقامی دارد، همه حاجت های مردم را برآورده میکنه. اون کس که گرفتار تاریکیه، تاریکی چه میخواد؟ روشنی میخواد. آدمی که در حبس است و در تاریکی، روشنی میخواد. المرتمی فی الدجا، اون که در تاریکی فرو رفته، او چه میخواد؟ او روشنی میخواد. دومی کدوم؟ المبتلا به عمى، اون آدمی که کوره او چشم میخواد. کسی میخواد که دستی بر چشمش بکشه، عرض کنم بینایی پیدا کنه، غیر عمله. اولی چشم دارد اما در تاریکیه، دومی اصلا چشم نداره، سومی عرض کنم خدمتتون که المشتکی و معن تشنه است. آدم تشنه چه میخواد؟ آب میخواد. چهارمی المبتلا دینا، بدهکار است، دلش بخواد کسی پولش بدهد، بدهش رو اراده کن. هر چهار نفر میرم پیش پیغمبر که المرتمی فی الدجا روشنه میخواد، المبتلا به عمى چشم میخواد، المشتکی و معن آب میخواد، المبتمی دینا پول میخواد به دهی را ادا کنه. یعتون سدته، سده در خانه، من کل ناحیت از همه جانیان، همشون که میکنن فیستفیدون من نعمائن پیغمبر، یستفیدون عینا. عین در اینجا در چهار معنای کار اولی میرسد به روشنی، دومی بینا میشود، سومی رفع تشنگی میکند، چهارمی عرض کنم خدمتتون که چهارمی هم دین است، دینی گیرش میاد و پولی گیرش میاد. کلمه عین را در چهار معنا، چون عین هفتاد که معنا داره، هم روشنی دارد، هم چشم هست، هم آب هست و هم زهر. عدد و دلیل علا امکان شجعه و خوبه، اگر در میان شما ادبایی باشد بتوند با زبان فارسی شعر بگرد، اگر مشترک لحظی فارسی را پیدا کند، میتوند در اکثر از معنا به کار ببرد. این مسائل آقا مسائل عقلی نیست که اولی بگد گرفتار لحظ دومه، دومی بگد اجتماع لحاظین آل جن، سومی بگد نفس ما قدرت برای دو محلک گسترده ندارد، چهارمی بگد نفس نمیتوند دو ماهیت اعتباری. این بستگی دارد که ورق بزنه کتابهای ادبا را ببینیم آیا به کار بردن یا نه. خب ثم ارز برم عدد و دلیلین علا امکان شیعه وقوعه. شما میگید انقا باطله محاله، یه دونه انقا پیدا کردن کافیه. چرا؟ وجود شیع یک بار کفایت در امکان میکنه. ثم چه ضربه در بزنید؟ ثم این بعض القائلین به امکان استعمال مشترک فی اکثر من معنا استدلوا بالحدیث التالی. نوشتیم وارد بحث جدید شدیم. تا حال ما ادله کسانی را میخوندیم که میگفتن محاله، حالا ادله کسانی را میخوریم که میگن ممکنه. چرا؟ میگن رسول گرامی فرموده ان للقرآن ظهر و بطن. در بعضی از روایات دارد سبعت و بطون، در بعضی از روایات دارد سبعین بطن. البته من سبعین را ندیدم، سبع را دیدم. پیغمبر اکرم فرمود قرآن ظاهری دارد باطنی دارد، باطنش هفتاست. استدلال کرده ان معلوم می شود که خدا یک دونه آیه را در معنا به کار برده. پس معلوم می شود استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا اشکالی نداره. این حدیث در مسائل درجات هست. در اول تفسیر از برهان سید هاشم بحرانی هم هست ان للقرآن سبعت بطون او افتن. مرحوم خراسانی از این استدلال جواب داد، گفت این استدلال درست نیست. چرا؟ گفت لعل مراد پیغمبر اکرم این است که این معانی لوازم معنای مطابقی است. یک معنای مطابقی داریم، یک معنی التزامی. لعل این هفتا معنی مطابقی نیستند، بلکه معنی التزامی هستند، از لوازم معنی اول. بحث ما در جایی است که شیء را در دو معنای مطابقی به کار ببرید. شما که در دو معنای مطابقی به کار نبردید، در یک معنای مطابقی به کار بردید. البته این لوازم هم دارد. مثل انسان چند تا لازم دارد، یک زاه کن، دیگه کاتبان، سه شاعران، نه لوازم هست. لعل این هفت معنا یا هفتاد معنا جزء لوازم این معنا هستند. و بحث ما در جایست که این معانی معانی مطابقی باشند که ما بزعله باشند. اینجا یه دونه ما بزعله، هفتاد تا هم دیگه ما بزعله. یلا از علیه، این خلاف ظاهر. ظاهر حدیث این است که هفتاد تا همگی معنای مطابقی است. چون که میگه این للقرآن سبعت اعتن، معناش این است که اینها معانی مطابقی هستند، نه معنی التزامی. این تفسیر بما لا یطابق اللفظ. بنابراین این که میفرماید این معانی معانی مطابقی نیستن بلکه معنای التزامیان، این با ظاهر حدیث تطبیق نمی کنه. قهرن این معانی معانی مطابقی هستن، هفتاد تا هفتاد معنای مطابقی هستن. ظاهر این است که ان القرآن سبعت افتون این معانی تو هستن یک شیئن اما عمق دارد، نه اینکه یک شیء است و بقیه هم آرایشه، معنای التزامی آرایشه. این نه، ظاهرن مثل اون خانه است که 10 تا 7 تا تو در تو اتاق داشته باشد، از اتاق اول به اتاق دوم به اتاق سوم، همه جزء معنای متعاقفی. سلطه این سیددن محقق از برون جلدی عطاق علم استدلال به وجه آخر. مرحوم آقای بروجردی از استدلال این طرف جواب دیگری گفته، غیرت جواب خراسانی. مرحوم خراسانی خواست بگرد اینها معانی التزامی هست، ما قبول نکردیم، گفتیم ظاهر حدیث این است که اینها معانی مطابقی هستند، مثل اتاقهای تو در تو. ولی مرحوم بروجردی نخیش جواب دیگر گفته. من کلام بروجردی را نقل میکنم، بعدا چند تا مثال میزنم. ایشون فرمودند و گذشتند، ولی من چند مثال میزنم تا فرمایش ایشون روشن بشه. ایشان می فرمدن لعل این 7 معنا تابع استعداد مخاطبه. مخاطب های بسیط یک معنا ازش می فهمن، مخاطب کمی بالاتر چند معنا ازش می فهمن. اونی که مستعد بیشتر است اون دیگه بیشتر. این معانی در حقیقت صور یک معناست، درجات یک معناست، معنا درجاتی دارد تابع درجات استعداد طرف. همینطور که استعداد طرف دارای درجاتی است، معانی هم برای خودش درجاتی دارد. ایشون همین مقدار در نفس در بحث فرمودند رد شدند. پس درجات استعداد و درجات معنا، آیه درجاتی دارد تابع درجات استعداد. فهم شیخ الرئیس از آیه غیر از فهم یک آدم بسیط است از یک آدم. هر دو یکی را فهمیدن، اما یکی به صورت ساده دیگری به صورت برتر و بالاتر. خب این یه ادعایی است. من چند تا مثال بزنم. یک، اولا آیون برید سراغ آیه نور. الله نور السماوات و الارض مثل نوره که مشکات فیها مصباح، در سوره نور آیه 40. این آیه را ببینید، هر مفسری به گونه معنا کرد، هیچ کدام مبتل معنی دیگر نیست. از آیاتی که واقعا عمق بیشتری دارد همین آیه. مثلا نوره که مشکات فیها مصباح از مصباح فی الزجاجه و الزجاجه الى آخر. معلوم می شود این آیه دارای عمقی است. آدم بسیطی مثل من یه مسئله ساده می فهمد، اما آدم متوسط بیشتر، علاقه طباطبایی برتر. در حقیقت یک معناست، اما این معنا دارای مراتب، برای خودش مراتبه. این آیه را ملاحظه بفرمید، امشب یا المیزان را ببینید، یا عرض کنم خدمت که مجمع را ببینید، عرض کنم غیر از اینها مفسرین دیگر هر کدام به گونه این آیه را تطبیق بکنم. این یکی. مثال دوم که عرض بکنم خدمتون، این آیه و ما کان معه من اله، و ما کان معه من اله اذن لذهب کل اله بما خلق و لعلا بعضهم علا بعض. خیلی برهان عجیبیست برای توحید. و ما کان معه من اله، خدای دیگری همراه او نیست. اگر جهان دارای دو اله بود، هر خدایی سراغ مخلوق خودش میرفت. اذن لذهب کل اله بما خلق، هر الهی، اله خورشید دنبال خورشید، اله قمر دنبال قمر، انسجام از بین گرفت. اذن لذهب کل اله بما خلق و لعلا بعضهم علا بعض، چون دارای مراتبم. از وقت این آیه را می شود به صورتهای مختلفی بود. پس مرحوم بروجردی درست معنا کرده که قرآن یک معنی دارد، اما این معنا از نظر بساطت و عمر تابع بساطت و عمر مستنعه. هر کسی شعری نداره، از بحر خود شد یار من و از درون من نجست احرار من. هر کسی تابع فهم خودشه. آدم های بسیط فهم بسیطی دارن، آدم های عمیق همون آیه را، همون معنی را عمیق‌تر می‌گیرن. باش من می‌گم یه دو مثال برا قانع نکرد، یه مثال سوم هم بگم. اگر اینجا بشینم من خیلی می‌تونم مثال بزنم، این سومی را هم بگیم. سوره مبارکه انعام، اونجا که جناب ابراهیم با مشرکان بت‌پرست استدلال میکند، و کذلک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض و لیکون من الموقنین. بفرماید ما ملکوت آسمان ها و زمین را به ابراهیم نشون دادیم. ملکوت یعنی چه؟ و کذلک نری ابراهیم ملکوت، ملکوت وابستگی جهان به عالم بالا. ملک داریم، ملکوت داریم. ملک جنبه طبیعی و فیزیکیه، ملکوت جنبه وابستگی به عالم بالا. و کذلک نری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض. فمیرسن فلما رآ کوکبا قال هذا ربی، فلما افل قال انی لا احب الآفلین. سه تا برهان دارد، یکی در باره نجم، دیگری در باره قمر، سومی در باره شمس. از افول پی ببرد که اینها ارباب نیستند، رب نیستن، بلکه مربوب. همین برهان ابراهیم را چند جور می شود بود. یکی به صورت ساده اینها عرض کنم رب نیستن. چرا؟ دلیل بر اینکه رب نیستن خودشون مسخرن، می برن می یارن. اگر اینها رب بودن هرگز زنجیری به گردن نداشتن. اینها زنجیری به گردن دارن، میبرن میارن. ممکنه بیان دیگر بگیم، اینها چطور خدای من هستن؟ خدای من باید حاضر و خدای من باید حاضر و ناظر باشد. یه چند ساعتی با من هست دیگه اصلا نیست. این چه خداییست که از من قاطعه؟ بیان فهم کرد. بیان اول متکی بر این بود که اینها مربوبن، مسخرن، میبرن میارن. اگر این رب بود هرگز اینجور مسخر نبود. مرکب میلیون ها سال است که اینها میرن در میارن. بیان دوم نه، اله من باید همیشه با من باشد. این گاهی با من هست، گاهی با من نیست. عاشق پیر مغانم چون که لطفش دائمیست، باید دائم باشه. سه کمی بریم بالاتر بگیم این آقایان که حرکت میکنن، حرکت غایت میخواد. غایت چون چیه؟ از نفس به کمال میرن. خدا که ناقص نمیشه. اگر واقعا از نفس به کمال میرن، خدا که نفس نباید داشته باشه. اگر از کمال به نفس میان، پل مصیبت و اعظمو که خدا از کمال به نفس میان. پس معلوم میشود که اینها رب نیستن. یا از نفس به کمال برن شأن خدا دی. از کمال به نفس شأن خدا دی. ببین همین برهان را میشود به صور مختلف گفت. بنابراین اگر بگن قرآن دارای چند بحنه، سبع کنایه تعدده، یعنی هر کسی نسبت به استعداد خود از آیه برداشتی دارم که از دست برداشته ها صور مختلف یک معنا است. این معناست که استاد ما بروجده بود. فردا من یه محله دیگری میگم یه دقیقه، بعدن بریم سراغ از سادس و عشر انشاءالله.